در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما مردم عزیز و نازنین، مردم شریف و غیور، مجاهد و عاشورایی ایران، آقایان و بانوان، بینندگان جان. سلام عرض میکنم از طرف خودم، از طرف همه همکاران عزیزم در برنامه سمت خدا، شبکه 3 سیما، خدمت شمایی که 30-40 دقیقه تقریبا، حالا یه ذره کمتر و بیشتر، قرار امروز هم همراه برنامه خودتون باشید در یکی دیگر از روزهای سال 1405 که به نظرم این دعایی که لحظه تحویل سال خیلی سفارش شده بخونید و ما میخونیم رو این روزها هم ادامه بدیم، تا انشاءالله حال و اوضاع خودمون، خانوادمون، شهر و کشورمون و این نظام و جهان اسلام انشاءالله به مدد پیروزی های جبهه مقاومت، رزمندگان عزیز ما در نیروهای مسلح و به یاری امام زمان سلام الله علیه، انشاءالله به بهترین حال تحویل بشه، کما این که داره این اتفاق میفته الحمدلله. خیلی خوشحالم از این که بگم حاج آقای نظافت عزیز اینجا هستن امروز هم و میتونیم از محضرشون بهره ببریم. یه وقت بیشتر از این نگیرم و بفرمایید. آقا سلام علیکم، ارادتمند شما این.
سلام علیکم. سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقا، ما خوشحالیم
سلامت
که خدمت شماییم و یه دقایقی میتونیم از حضرت عالی نکاتی ریاد بگیریم. ولی قبل از اینکه وارد بحث بشیم، طبیعتا ما این روزها دو سه نکته رو آقا باید یادآوری کنیم به خودمون و به همدیگه فراوان بگیم. اولا خب قلب هامون شکسته و داغدار داغ ولی یه فقیه زمانمون، نائب امام زمان، امام شهیدمون هست. از طرفی خوشحالیم که ولی یه فقیه زمان الان خلف صالح او پرچمدار انقلاب اسلامی ایران. از طرفی نیروهای مسلحمون چه اقتداری آفریدن در دنیا و البته جای نظافت، مردم ما، مردم ما، مردم ایران توی این خیابون ها این روزها و شبها چه حماسه پررنگ و پر افتخاری رو دارن خلق میکنن. اگه مقدمه حضرت عالی دارید، شما میخواید چهفتون رو از این حضور بیان بکنید، بریم سراغ بحث.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث دیروز عرض کردیم که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدای متعال به حسب ظاهر دست دشمنانش رو باز میگذارد، به اونها قدرت میدهد، نیرو میدهد، امکانات میدهد، اونها نقشه میکشند و ولی نقشه اونها در دل نقشه خداست. اونها نمیتونن همه جوانب رو با هم ببینن و تدبیر کنن و مدیریت کنند. در یکی از ابعاد مکر الهی این است که خدای متعال به امثال ترامپ مهلت میدهد. در خطبه 97 نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودند ولئن امهل الظالمه فلن یفوت اخذه، یعنی اگر خدای متعال به ظالم مهلت میدهد این چنین نیست که ظالم از دست خدا فرار کرده و در رفته، این چنین نیست که خدا صرف نظر کرده است از مجازات او. و هو له بالمرصاد الا مجاز طریقه، فرمود خدا در کمین سر راه اوست، منتظره که نوبتش بشود، مهلتش تموم بشود و یقه او را بگیرد. و به موضع شجا من مساق ریغه، همینجور که استخوان تو گلو گیر کنه راه نفس برمیاد، به همین راحتی خدای متعال میتواند ظالم را مؤاخذه بکند. بنابراین حالا خدا که به ظالم مهلت میده، آیا به ضرر ما میشود یا به نفع ما میشود؟ این بستگی داره به نوع برخورد ما. اگر مؤمنین در برخورد با ظالم استقامت بکنند، اگر درست عمل بکنند، اگر نترسند، اقدامات ظالم به ضررش میشود و به نفع جبهه حق میشود. یعنی ظالم با کاری که داره میکنه افتاده تو مکر الهی و به ضررش میشود. دیروز نمونه هایی را عرض کردیم از اقداماتی که ترامپ کرد با این سلمه‌ای که به ما وارد کرد، رهبر فرزانه را دست ما گرفت، فرماندهان را گرفت، ولی از اون ورم ببینید الطاف خفیه الهی را. یکیش همین بودش که جناب عالی اشاره کردید. خب رهبر شهیدمون پیشبینی کرده بودن، فرموده بودن که در آینده این ملت ایران است که آنها را تحریم خواهد کرد. مجموع این عبارات حضرت آقاست.
بله.
مجموع نفت و گاز را هم که حساب کنیم، باز بیشترین اندازه نفت و گاز را بر روی هم جمهوری اسلامی ایران دارد. ما تحریم میکنیم آنها را در وقتی که مناسب باشد. سالهای دارن ما را تحریم میکنن.
بله.
خب این اسباب این که ما تنگه و هرمز را ببندیم و اصلا این خودباوری را پیدا کنیم که ما هم میتوانیم اونها را تحریم میکنیم، سببش را ترامپ فراهم کرد. همه فهمیدن که توکل به آمریکا امنیت نمی آورد. در روایت داریم من توکل به غیر الله زله، هر کس به غیر خدا توکل کند ذلیل می شود. در طول تاریخ اینجوری بوده، رضا شاه به غیر خدا توکل کرد، محمد رضا شاه به غیر خدا توکل کرد، صدام همینطور، حکام عرب که دیگه الان واضح داریم می بینیم. خب آشکار کردن این قضیه تو شرایط عادی آشکار نمیشد، باید این اتفاق می افتاد و جمهوری اسلامی محکم با اینها برخورد میکرد تا اینا آشکار بشود که ذلتشون و اینکه توکل به غیر خدا، توکل به ترامپ برای شما امنیت نمی آورد. ما در طول این 47 سال معجزات خدا و الطاف خدای متعال رو دیدیم. خیلی جاهاش ابتدا باب دلمون نبود، فرمود العبد یدبر والله یقدر، بنده تدبیر میکنه، اما تقدیر خدا همیشه با تدبیر ما هماهنگ نیست. ولی ما اگر درست عمل بکنیم در برابر تقدیرات الهی به نفعمون تمام میشه. ما دوست نداشتیم جنگ 8 ساله اتفاق بیفته، ولی اتفاق افتاد. چون درست عمل کردیم، اون یک سرمایه شد، یک سکوی جهش شد و همینجور مظاهر دیگر. این اغتشاشاتی که رخ داد، خب ما دوست نداشتیم، ولی ببینید شبکه داخلی اینها تو این اغتشاشات لو رفت. اگر شبکه داخلی اینها لو نمی رفت، الان اگه اونا میخواستن بیان تو صحنه کار بسیار سخت میشد،
یعنی همزمان با جنگ نظامی
اگر. و اصلا امید ترامپ به همین اختشاشات داخلی بود و اون ملت اینا رو به درستی نشناخته بود. عده معدودی سرسپرده رو به حساب همه ملت ایران گذاشت. ما چه کار باید بکنیم؟ هیچ راهی نداریم جز استقامت. همچنان که خدای متعال فرمود اگر استقامت باشد وعده های خدا شامل حال ما می شود. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا، امداد غیبی، یعنی که فرشتگان بیان به کمک ما، همچنان که شیاطین جن به کمک شیاطین انس میان.
بله.
اونها شیاطین جن دیده نمیشن، فرشتگان هم دیده نمیشن. این دو تا نیروی غیبی به کمک جبهه حق و باطل میان. ما اگر استقامت بکنیم، استقامت این چی؟ یعنی ایستادگی آگاهانه بر مسیر حق تا رسیدن به مقصود. اینو میگن استقامت، که الحمدلله نیروهای نظامی ما، ملت ما استقامت دارن. وقتی که استقامت داریم، امدادهای غیبی به کمکمون میاد، فرشته ها به کمکمون میان. خب حالا استقامت که دستور خداوند هست، فرمود فستقم کما امرته، ای پیامبر اون طبق دستور، طبق نقشه، اونجوری که امر شدی استقامت بکن. این یک ریشه‌ای دارد. بله. ریشش ایمان است. ان الذين قالوا
ربنا الله،
وقتی میگی رب ما الله هست و سر حرفت میایستی، اون وقت میوه استقامت رو میچینی. میوه استقامت چیه؟ این که امدادهای غیبی به کمکت میاد. دشمن تا دندان مسلح با اون هیمنه پوشالی که او اصلا خواست با اون ناوش ما رو بترسونه، ما دستامونو ببریم بالا، ولی چطور شد فرار کردن و چطور شد تا اینجا به هیچ هدفی نرسیده؟ این محصول استقامت مؤمنانه هست.
بله.
و این نشان صداقت هست. خب لازمه استقامت صبر است، صبرم جزء لوازم ایمان است. خب یکی از موانع، حالا اگه ما بخوایم استقامت داشته باشیم، موانع دارد استقامت. راه حق موانع دارد. سربالایی ها رو طی کردن آسان نیست، سختی های خاص خودش رو دارد. یکیش دلبستگی به دنیاست،
یعنی چیزایی که باعث میشه ما
نتونیم استقامت بکنیم،
مسیر استقامت خارج.
ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه در اواخر عمر شریفشون گرفتار یارانی شدن که حال استقامت نداشتن.
خب
بعد حضرت توی خطبه ای اونا رو سرزنش کرد، فرمود ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره، راضی شدید به زندگی دنیا به جای آخرت، و به ذل من العز خلفا، راضی شدید به ذلت به جای عزت. این اشاره به همون آیه قرآن است که فرمود ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، شما رو چه شده وقتی میگن کوچ کنید برید جبهه، بیانید تو خیابونها، خطر باشه، شما چسبیدید به زمین. ارزیتون به حیات دنیا من الاخره، راضی شدید به زندگی دنیا به جای آخرت. یعنی وقتی که انسان راضی بشود، کم بخواهد و ابدیت رو نخواهد، این نمیتونه استقامت بکنه. وقتی انسان عزت رو نخواهد، نمیتواند استقامت بکند. این کم چیه که خدای متعال فرمود راضی شدید به زندگی دنیا؟ این دنیا همش کمه. چرا دنیا کمه؟ چون دنیا انسان را آرام نمی کند، هر چقدر انسان داشته باشد. بنابراین دنیا با تمام نعمتهاش، با تمام وسعتش کم هست، نه آرامش می دهد و نه می تونه انسان را پر کنه. انسان بزرگتر از دنیا هست، باید انسان بگذارد و ببرد. درک این معانی، این همت بلندتر از دنیا چون شهیدان، استقامت رو زیاد میکنه. هرچه انسان به ابدیت بیشتر نگاه کنه، هرچه ایمان قوی تر باشد، هرچه دلکندگی از دنیا بیشتر باشد، استقامت انسان هم بیشتر میشود. ایمان ملت در یک درجه نیست. خدای متعال توقع دارد از کسانی که ایمان بالاتری دارند دستگیر کسانی باشد که ایمان ضعیفتری دارند، تا اونا هم بتوانند استقامت کنند. در خطبه 27 نهج البلاغه داریم.
بله.
امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی اهل استقامت نباشد، اهل جهاد نباشد و ترک کند جهاد را به خاطر بیمیلی، وقتی کسی معلول است، نمیتواند، پیر است، مریض است، عذری دارد، فرمود نه، من ترکه او رغبتن ان، ای کسی به خاطر بیمیلی جهاد را و مبارزه را و استقامت را ترک کند، البسه الله ثوب الذل، خدا لباس ذلت را بر او می پوشاند. لباس ذلت،
و نمیگه که فرد باشه یا جمع، امتی باشد یا
امت، همینجوری میشه،
همه همینطوره. بله،
بله. و فرمود و شمله البلا، بلای گسترده شامل حال او می شود. ببینید استقامت هزینه دارد، ولی استقامت نکردن هزینه های مکرر و بیشتری دارد. ما اگر الان خدای نکرده از این نزدیک قله تنبلی کنیم، عقب نشینی بکنیم، این ناامنی تکرار میشه. دشمن که دست از دشمنی بر
نمی‌دارد،
نبرد حق و باطل که تمام
نمی‌شود.
بنابراین اونایی که استقامت میکنن از نظر مادی هم بلاشون کمتر خواهد. بماند که خدای متعال شیرینی معنوی میدهد به مبارزانش که پوشش میدهد این سختی های مادی را. همچنان که ما از شهدامون خاطراتشون که میخونیم، خودمون یه جاهایی که در راه خدا سختی تحمل کردیم، از دور آدم ها نگاه میکنن سخت میبینن، ولی انسان در درونش که هست یک لذتی رو حس میکنه. دیشب در جمع بعضی از عزیزان بودم در یکی از میادین تهران، رفتیم سر بزنیم ما هم ادای دین بکنیم، باران شدیدی میومد. اونی که از دور نگاه میکرد میگفت اینا تو چه حسالی هستن، ولی ماهایی که وسط این باران بودیم حس بدی نداشتیم.
بله.
از دور سخت دیده میشه. وقتی آدم میفته در دل ماجرا، خدای متعال میچشاند لذتها و شیرنیای خاص آن را. این چیز نیست که همیشه سخت باشد. فرمود ان مع العسر
یسرا،
در کنار در دل سختی ها
آسانی ها
و لذت هایی هست. خب پس فرمود اگر کسی جهاد را ترک بکند به خاطر بیمیلی، خدای متعال لباس ذلت بر او میپوشاند، یعنی تمام وجود او را ذلت و خاری میگیرد. میبینید الان ترامپ ابایی ندارد که این حکام مثل عربستان را گاو شیرده حساب میکند. او خجالت نمیکشه از این که اینو بگه. اینا هم دیگه ظاهرا ننگشون نمیکنه، چون اینا چاره ای ندارن،
بهشون بر نمیخوره
دیگه، خودشون وابسته کردن. وابستگی همین است. فرمود تمام وجودشون میشود ذلت و بلای گسترده و مبتلا میشوند به صغار و الغمائه، به خاری، به کوچکی. و ادیل الحق من، کشور اسلامی هستی، ام القرایی، به حسب ظاهر کعبه در اختیار شماست، ولی فرمود به خاطر شما حق شکست میخوره. بعد باید کشورهای اسلامی زیر چکمه این انسانهای بیشرف بشود. ادیل الحق من، فرمود حق شکست میخوره به خاطر اینکه اینا جهاد رو ضایع کردن. اگر حق داره الان عزیز میشود، به خاطر این ملت غیور ایران هست، شهدای ما هست که استقامت کردن. فرمود اینا گرفتار مشقت میشوند و منع نصف، دشمن که مسلط میشود، فرمود با اینها با بی‌انصافی تمام برخورد میکند. ملت سوریه رو ببینید، وقتی که بشار فرار کرد رفت و مقاومت نکردن چه شد؟ دانشمنداشونو کشتن، همش بمبارون کردن، تمام تسلیحات نظامی اینا رو بمبارون کردن، و هر موقع اراده میکنه اسرائیل میاد هی مرزشو میاره جلوتر. اینجوریه دیگه. فرمود اینها گرفتار بی‌انصافی میشوند،
منع نصف
منع میشوند از انصاف. خب حالا ما باید چه کار بکنیم اگر بخوایم استقامتمون ادامه داشته باشد؟ خدای متعال فرمود یکی از موانع استقامت، حالا ممکنه ما دلبسته دنیا نباشیم، یکیش دلبستگی به دنیا بود، یکی اختلاف. اختلاف استقامت رو میشکند. نزاع در داخل. این آیات سوره انفال رو دقت کنید. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا، وقتی تو میدان نبرد با دشمنان برخورد کردید ثابت قدم باشید، استقامت داشته باشید. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، زیاد یاد خدا باشید. یعنی معنویت کمک میکنه به استقامت، چه پشتیبانشون ما باشیم که اهل دعا باشیم، چه خودشون. خدای متعال میفهمد سپاه تالوت که جمعیت اندکی بودن، وقتی با سپاه جالوت با اون هیمنشون برخورد کردن، ضعیف الایمان ها اول گفتن لا طاقت لنا، گفتن ما که نمیتونیم با این دشمن ها بجنگیم. بعد اون جمعیت تعداد کمی که خیلی دیگه ایمانشون قوی بود به بقیه روحیه دادن، گفتن کم من فعتن
قلیل
غلبت فعتن کثیره. بعد خدای متعال میفرماید که اینا دست به دعا برداشتن. چی گفتن؟ تو وسط میدان دارم مثال وذکر الله رو میگم که خدای متعال فرمود زیاد یاد خدا باشید. گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. من از مردم عزیزم تقاضا میکنم که این دعا رو به نیابت از رزمندگان هم برای خودش هم برای رزمندگان بخونن. اول میگه خدایا صبر به ما بده،
بله.
بعد میگه ثبات قدم بده، صبر و استقامت ثبات قدم میاره، بعد نوبت نصرت میشود و انصرنا علی القوم الکافرین. خدای متعال در آیه 45 سوره انفال فرمود وقتی با دشمن برخورد کردید فثبتوا ثابت قدم باشید، وذکر الله کثیرا زیاد یاد خدا باشید لعلکم تفلحون. بعد فرمود و اطیعوا الله و رسوله، اطاعت کنید از خدا و رسول، یعنی به حرف فرمانده بکنید، به حرف رهبر بکنید. ولا تنازعوا، با هم دیگه بحث نکنید، فتفشلوا، سست میشید، خود باخته میشید، یعنی انرژیتون صرف یک دیگر می شود، صرف مچگیری، صرف قُر زدن به یک دیگر. شما محور اتحاد دارید، الحمدلله رهبر دارید. اگر رهبر نداشته باشید، خب هر کسی یه سلیقه‌ای داره، یه چیزی میگه. رهبرم وقتی عاقل هست نظرات همه را میشنود. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. رهبر که عاقل هست مشورت میکند با اصحاب خرد، که فرمود وشاورهم في الامر، مشورت بگیر، ولی تصمیم همه با هم نمیتونن بگیرن. فرمود فعضا عظمت، نه فرمود فعضا عظمتم، همتون با هم تصمیم بگیرید، همتون نظر بدید، نظر بدید، اما تصمیم گیری رو فرمونه بدید دست یه نفر، تصمیم گیری رو به یک نفر واگذار کنید،
بله.
اون جمع‌بندی خوبی میتونه بکنه. فرمود فعضا عظمت، وقتی تصمیم گرفتی فتوکل علی الله، تصمیمی که مبناش تفکر و تعقل و مشورت هست، از این گام ها عبور کرده، اون تصمیم دیگه خاطر جمع باش، دلشوره نداشته باش، توکل کن به خدا، تصمیم رو اجرایی کن. بنابراین وسط میدان جنگ یکی از آسیب‌ها و موانع استقامت نزاع و جر و بحث کردنه، که این سبب میشه انرژی‌ها هدر برود، سستی ایجاد بشود، روحیه رو ببازند. بعد دوباره فرمود وصبرو، به جای نزاع، به جای اختلاف صبوری کنید، ان الله مع الصابرین. اگر اطاعت از رهبری بشود،
بله.
اگر انسجام حفظ بشود، معیت خدا رو خواهم داشت
ان شاء الله.
خب ببینید الان ملت کار درستی دارن انجام میدن، دست رهبری رو پر میکنن، دست فرمانده ها رو پر میکنن، میگن ما هستیم تو خیابان، نگران ما نباشید. اما اینکه بالاخره چه زمانی صلح بشود، تا کی ادامه پیدا بکند، اینجا نمیشه هر کسی یک نظر بدهد. ملت باید بگه ما هستیم، شما تا جایی که مصلحته برید جلو، اما تصمیم گیری باید توسط یک نفر صورت بگیرد.
بله.
محور اتحاد اطاعت از رهبریه، اگر از رهبری اطاعت نشود شکست قطعی میشود، حتی اگر امام معصوم باشد. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره فرمود گمان من این است که شامیان بر شما پیروز می شوند. بعد فرمود نه به خاطر که اونا برحقند، به خاطر که اونا سر باطلشون متحدند، انسجام دارند، به اجتماع هم علا باطل هم. اینقدر اتحاد اهمیت داره، اگر بر محور باطل متحد باشند پیروز می شود. بعد شما فرمود نسبت به حقتون متفرقید. فرمود شما از امام برحقتون به حرف نمی کنید، نافرمانی می کنید، ولی اونا امام باطل دارن، به حرف امام باطلشون می کنن. این هم دلیل دوم.
بله.
سوم فرمود اونا امانت رو ادا می کنن به صاحبشون، به ولیشون، ولی شما خیانت می کنید. چهارم فرمود اونا در شهر خودشون صالحن، ولی شما فساد دارید. چهار دلیل برای شکست جبهه حق. اختلاف در قرآن در ردیف عذاب مطرح شده. شما می دونید که از امت آخر الزمان عذاب برداشته شده، یعنی عذاب قوم نوح قرار نیست برای این امت باشه، عذابهای آسمانی، عذابهای زمینی. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. ولی یک عذاب دیگه هست که در ردیف اون عذاب هاست. اون چیه؟
اختلاف.
یلبسکم شیعا، خدا میتواند، قدرت داره شما را پراکنده کنه، به جان یک دیگر بیاندازد. بنابراین اختلاف هرگز، حفظ انسجام همیشه لازم، در زمانه حادثه های ترخ انسجام لازمتر است. و ماهایی که میگیم امر به معروف و نهی از منکر، بزرگترین معروف انسجام است، بزرگترین منکر اختلاف است. اگر یادتون باشه رهبر شهید دلسوزانه از موقع جنگ 12 روزه تا آخرین روزهای حیاتشون مکرر از اتحاد فرمود،
حتی خب صفت مقدس رو،
بله
صفت مقدس رو برای براش گذاشتن.
خب اتحاد با کسی که هم فکریم که معنا نداره، با کسی که اختلاف فکری داریم
دیگه معنیش اتحاد.
آره دیگه، یک گروه با هم اتحاد داشته باشن، اون جایی که اختلاف سلیقه پیش میاد، اون که نظرها متفاوت میشود، روحیه ها متفاوت میشود، اونجا دشمن مشترک رو باید دید، موقع شناس باید بود. بنابراین ما اون تواصو بالحقی که قرآن داره میگه الان همینه، به یکدیگر توصیه کنیم به اتحاد. دنبال مچگیری تو این زمان نباشیم. حتی ممکنه مثلا یک کسی حرف اشتباهی میزنه، مالکشی کن، نظر کش پیدا کنه، دقت میکنید، با کیاست از اشتباهات همدیگه عبور کنیم که حواسمان پرت نشد، از دشمن نشود. از نظر قرآن اختلاف از شرک جلی بدتره. یعنی شرک جلی یعنی چی؟ یعنی بت پرستی، یعنی گوساله پرستی. میگه از اون بدتره. یعنی حضرت هارون گوساله پرستی رو تحمل کرد. چرا؟ برای اینکه دو دستگی، دو قطبی، جنگ داخلی پیش نیاد. و حضرت موسی عذر او را پذیرفت. حضرت هارون وقتی حضرت موسی اومد سر هارون رو گرفت، فرمود چرا این چه وضعیه، چرا اینا گوساله پرست شدن در نبود من؟ فرمود داداش لا تأخذ بلحیتی، ریشای ما رو ول کن. اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل. من ترسیدم بگی چرا دو دستگی شد، نمیتونستم، اگر میخواستم با گوساله پرستی مقابله بکنم دو دستگی میشد. ممکنه الان تو جامعه اون عیب و ایراد زیاده، وقت الان وسط جنگ وقت اصلاح عیب و ایرادها نیست. یک خواهری ممکنه پوششش درست نباشه، یک کسی ممکنه نمیدونم یک عیب و ایراد دیگه ای داشته باشه. بالاخره این چیزی نیست که جامعه بی عیب باشد. الان وقت رسیدگی به امور فرعی نیست، الان وقت توجه به دشمن هست. این منطق قرآن است. هر خط قرمز هر اصلاحی، هر اقدامی، هر حرف حقی، خط قرمزش اختلاف. در دوران جنگ به ویژه، در دوران صلح هم همینطوریه. یعنی ما میخوام هر اصلاحی رو انجام بدیم، میخوام یک اوضاع رو بهتر بکنیم، بله، از نظر معنوی، از نظر مادی. اگر دیدیم داره تبدیل به تنش میشه، عقب نشینی میکنیم، در بله، عقب
همونجا متوقف کنیم.
بله، برای چی؟ برای که اون اختلاف بدترین چیز هست که دیگه همه اصلاح، کار همه اصلاح رو خراب میکنه.
بسیار خوب. پس تا اینجای کار شما فرمودید که ما میخواییم استقامت داشته باشیم، فاستقم کما امرت.
خب
بعد یه سری موانعی، سنگای سر راهی میاد که اینا باعث میشه من از اون استقامت فاصله بگیرم. اینا رو بشناسیم و وقتی اینا شناختیم دفعشون کنیم که انسان‌های دارای استقامتی باشیم. اولی دلبستگی به دنیا بود،
بله.
دومی
اختلاف
و حالا یه نقطه می‌ذاریم بریم، بله، برگردیم.
بله.
خیلی خوب، اینو خلاصه گفتم یه بار مرور بشه.
خوب.
آره چه خوب که شما چون خوب میگید، ما خوب یاد می‌گیریم، سعی خوب یاد بگیرید. ممکنه بیننده عزیزی به جمع ما این دقایق اخیر اضافه شده بود، بحث حاج آقای نظافت تا اینجای کار تو این چند جمله خلاصه. بریم محضر قرآن کریم. عزیزان بیننده، یکی از توصیه های امام شهیدمون، قربونش بریم الهی، قرار بود ما دورش بگردیم، ما فدای او بشیم، یکی از توصیه هاشون این بود که هر روز قرآن بخونید، ولو چند صفحه، ولو چند آیه، ولو یک صفحه، و این رسم دیرین سمت خداست. ثواب تلاوت آیات صفحه 152 قرآن کریم تقدیم امام شهیدمون و همه شهدای نبرد حق علیه باطل. این سوره اعراف هست که داریم میخونیم، آیات 12 تا 22، و با یه صلوات محضر قرآن همه مشرف بشیم. بعد قرآن دوباره هستیم خدمت شما خوبان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یه زمان مختصری در اختیارمونه، باشه برای حاج آقای نظافت جنبندی و اگه نکته‌ای باشه. حاج آقا
بله، من در این شرایط بسیار حساس
بله
میخوام که خودم رو، جناب عالی رو، همه مردم رو متوجه بدم بکنم به مسئله دعا و توسل.
بله
ما غریبیم، حواسمون نیست، دنیای کفر یک پارچه شدند. یعنی الان آمریکا، اسرائیل، این کشورهایی که خیانت کردن به آرمان عربی و اسلامی و جبهه کفر همه متحد شدن
و اروپایی هایی که حتی ظاهرا میگن
ناتو،
بله
این همه در برابر ما هستن. و توی دعای افتتاح داشتیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدا به تو درد دل میکنیم. فقد نبینا غیبت ولینا کثرت عدونا قلت عددنا. چی کار باید کرد؟ باید مدد گرفت از امدادهای غیبی. امام رضا علیه السلام فرمودن اذا نزلت بكم شدیده، وقتی برای شما سختی پیش اومد، فاستعینوا بنا علی الله، فرمود ما رو واسطه قرار بدید. خدای متعال فرمود که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا اسماء الحسنا داره، خدا رو میخواین صدا بزنید به وسیله اسماء الحسنا صدا بزنید. در روایت داریم ما اهل بیت اسماء الحسنا هستیم. از دعا دریغ نکنیم، بیکار میشیم، متوجه این حوادث میشویم،
دعا کنیم
با یک صلوات بدرقه کنیم رزمندگان رو و برای اونها سپری امنیتی درست بکنیم تا این امدادهای غیبی تا اینجا به کمک اومده در ادامه هم به کمک بیاد. اجازه بدید چند تا دعا
در حد یکی دو تا دعا
بله. خدایا به حق محمد و آل محمد به استقامت و ایمان رزمندگان ما بیفزا،
الهی آمین.
به ترس و وحشت دشمنان هم بیفزا،
الهی آمین.
خدایا امدادهای غیبیت و شامل حال ملت ما و رزمندگان ما بفرما،
آمین یا رب العالمین. سپاسگزارم ازتون عزیزان بیننده، بهترین های روزگار نصیب شما و عمری باشه و سعادت. فردا هم همین حوالی یه چند دقیقه دوباره با حاجه های نظافت عزیز به شما سلام خواهم کرد. صمیمانه دست دونه دونه بر بچه های عزیز پشت این دوربینا و اتاق فرمان و پشت صحنه رو میبوسم، از این دوربین عزیز دلم تا بقیه همه رو. روزتون بخیر و خداحافظ.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.